أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وحبيب نفوسنا نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 20 دی 1401 و بحث ما در فقه و روایاتی که ناظر به بحث جهاد. سه تا روایت رو مرور کردیم. روایت گذشته روایتی بود که ناظر به فلسفه جهاد بود و در و حضرت امیر اون رو نسبت به مردم کوفه در مقابله با صفین بیان کرده بود و بنابراشیم خیلی ریز نشیم و اجمالاً روایت در حوزه سیاست داخلی و نسبت به کسایی که ظاهر الاسلام بودن نسبت به اون بود. طبیعتاً دیگه اصلا دلالتی بر مدعای جهاد با کافر و بعد یا قتال با کافر و قتل کافر و اینما سقفو و اینما سقفتو اینا طبیعتا نداشت و از اون هم طبیعتا گذر کردیم. روایت چهارم که خیلی روایت جنجالی هم نیست، برخلاف یک دوتا روایت بعدی که قدری خیلی شاید بحثش جدی تره، این روایت ظهوری دارد که این ظهورش رو قدری بررسی میکنیم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب رفعه قال، خب سند چنان که معلومه سند مرفوع است و اونه که تو سند هستن سند صحیح هست. علی ابن ابراهیم که اون علی ابن ابراهیم قومی صاحب کتاب تفسیر قومی هست، ابیه ابراهیم ابن هاشم اونم موثقه و الا ماشاءالله معمولا کافی ازش نقل میکنه و معمولا هم خود روایت علی ابن ابراهیم رو از باباش نقل میکنه و اونایی که علی ابن ابراهیم رو قبول دارند طبعا پدرش رو هم قبول دارن، به خاطر اینکه اگه بخوام پدره رو رد کنن میگن خب دیگه اصلا علی ابن ابراهیم تقریبا از کس دیگه ای نقل نکرده، عمره مواردی که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، طبعا این هم توصیق شده. خب حسن ابن محبوب جزء اصحاب اجماع بعدا شمارده شده و اون چیزی که روایت رو توجیه میکنه و روایت رو سندش رو برای ما موجه میکنه همین وجود حسن بن محبوب هست که اگر روایتی نقل کرده باشد به ارسال و به مرفوع بودن روایت توجه نمیکنه. بعد میخواد این روایت رو از حیث سند میشه تلقی به قبول کرد. قال امیرالمومنین علیه السلام ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله و جعله نصره و ناصره والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. خب تعبیر روایت معلومه، خدا جهاد را فرض کرد، واجب کرد، عظمه عظیم کرد و جعله نصره و ناصره، خدا جهاد را یاری و پیروزی خودش قرار داده، کمک کار خودش قرار داده و قسم به خدا ما صلاحت یا صلاحت دنیا ولا دین الا به، نه دنیای مردم نه دین مردم آباد نمیشه، اصلاح نمیشه مگر به واسطه جهاد. اون چیزی که از روایت در مدعا چه بسا استفاده بشه و استفاده کردند اینه که غرض از جهاد هم علی ظاهر اینجا بحث قتال هست و نکته دوم که خداوند دین را یه مقوله دفاعی و مقوله اوغلایی فرض نکرده، یه مقوله دینی فرض کرده که خدا اونو فرض کرده انگار قبل نبوده، خدا اونو عظیم شمرده انگار لولا تشریع خدا عظیم نبوده، و خدا اونو اسباب یاری دین خودش قرار داده. حالا اسباب یاری ناصر او به خود خدا برمیگرده البته، اما اسباب یاری خود دین خدا قرار داده. خود این یعنی همون فرض الجهاد و عظمه یک طرف، جعله نصره و ناصره یک طرف، و قسمت آخر که ما صلاحت دنیا ولا دین الا به طرف دیگه، به سه تعبیر این روایت انگار گویای این هست که جهاد یا همون قتال مقوله است که به واسطه اوست که دین توسعه پیدا میکنه، به واسطه اونیست که دین و دنیای مردم آباد میشه، و ظاهرن عبارت اخرایی از توسعه دین تا مقدار ممکنه. اگر اینطور بشود طبیعتا جهاد موضوعیت دارد، جهاد ابتدایی موضوعیت دارد، قتال ابتدایی به تعبیر موضوعیت دارد، و ولو اینجا متعلق جهاد رو بیان نکرده، متعلق جهاد آیا کافره آیا عدو، باز هم ولو بیان نکرده، اما اینکه جهاد رو واجب کرده، او رو اسباب یاری خودش و دینش قرار داده، اینم باز نشون میده که اون متعلق این کار مقوله دین است، نه مقوله انگار یک کشور، یه مقوله دفاع از یک مرز. ظاهر این روایت همین نکته ایست که اجمالا عرض کردیم، و اگر بخوام به این توجه بکنیم نتیجهش این میشه که جهاد ابتدایی، قتال ابتدایی، اونم در قبال کافر، برای اینکه نفع هم نیست. استدلال چگونه می شود که خدا اولا نقطه اول فرض الجهاد و عظمه، خدا نم جهاد رو فرض کرد اونم عظیم هم شمرد. اگه قرار باشد که این جهاد یا که اینجا معنای قتال هست به معنای دفاعی باشد، به معنای مقابله با مرز باشد، به معنای رویکرد اوغلایی باشد، خب دیگه نیاز نداره خدا فرضش بکنه که، خب بود دیگه، هر کسی نسبت به مرز خودش دفاع میکنه اگر دشمن بیاد، نیاز به فرض خدا نداره، نیاز به این نداره که خدا اونو عظیم بشماره تا مردم بلند شن برن. این بخش اول که خود فرض که جان واجب کرده، خب خدا واجبش کرده،
نه منظوری نیست که واجبش کرده، گاهی وقتا شاید مراد به نظر حالا اول که خوندید اینجوری خدا این رو اختیار کرد به عنوان این
قضیه. نه قسمت دوم سومش الان بمونه، الان میگه عرض میکنم. قسمت اول فرض الجهاد و عظمه، خدا جهاد را فرض کرد، واجبی کرد و اونو عظیم شمرد. این معنا نداره جز این که شما یعنی از قبل نبوده، شما ایجادش کردی، واجبش کردی و به گونه عظیم شما دیگه مردم برن. جان
چرا میگید از قبل نبوده؟
خب از قبل
چیز اوغلایی رو خدا فرض میکنه، چیزی
اون که واجب هست، یعنی میخواد نهایت میخواد بگه
خیلی از چیزهای اوغلایی رو
خدا فرض کرده، اشکال نداره، فرض کن شما که ارشاد به حکم عقله، اما عظمه دیگه چیه؟ خب تاکید نکن، مردم چیزی که خودشون بلدن که بلدن، که تاکید نداره که، یعنی شما الان دشمنی لب مرز بیاد هر دین و هر آیین و هر ملتی باشه حمله میکنه، دفاع میکنه، خب مثلا بخواد خدا دفاع، اصلا چه کار به خدا داره که این کار دفاع بکنه؟
تاکید دیگه این همه ملت داریم که به مرزشون حمله شده ولی بیدار بودن دفاع نکرده.
خب بلا نسبت به خدا چه ربطی داره؟
چه ربطی داره؟
وقتی به خدا ها همینه، دین خودشه،
تاکید میکنه که این
میخوام بگم پس مقوله جهاد یک مقوله ایست که دینی است، فارغ از مقوله این که مردم انجام میدادن، یعنی برای دین خود، برای دین خدا خود داره انجام میده، و الا
شکی نداره.
خب حالا
فارغ از این که اوغلایی هست، دینی هم هست.
اشکال نداره. پس خب یه چیز اضافه تری دارد، نه فقط اینی که مثلا فرض کن مثل معامله باشد که خدا بگه خب من معامله رو قبول دارم، خب تو هم نمیگفتی قبول، مرو قبول داشت، مرو انجام میدادن. اما اینکه جهاد را خدا فرض کرد، واجب کرد و او را تعظیم هم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه جهاد اسباب نصرت خداست و اسباب یاری خداست. خب یاری خدا چی کار داره؟
خب چرا اشکال داره این؟ چون این مسئله اغلایی باعث نصر و پیروزی هست، خدا بهش فرض کرد و بهش تاکید هم کرد. چرا
میگم یاری کی؟ یاری خدا یا یاری مردم یا یاری جامعه یا حفظ از
حفظ دین؟
خب همین حفظ دین رو مردم قبل از این واجب میدونستن؟ یعنی لولا خدا واجب میدونستن؟ نه،
حفظ دین رو واجب نمیدونستن.
به دین چه کار داره؟ مردم که دین ندارن که. مردم کار خود من رو طبق روال تو خونه نشسته، دشمن حمله کرده، میرم سرزمین خودم دفاع میکنیم. هر دینی میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. میخوام بگم جهاد یک مقوله دینی است. یک مقوله دینی است که خدا، حالا فرضم کن مقوله دینی باشد، واجب هست یا غیر واجبه، خدا واجبش هم کرده. ممکنه در خیلی موارد این آدم واجب فرض نکنه، میگه نه واجب هم هست. و اگر قرار باشه دین من توسعه پیدا کنه، یاری پیدا کنه و پیروزم بشه، به واسطه جهاد حاصل میشه. نصر پیروزیه دیگه. اگه قرار باشه دین پیروز بشه، به واسطه جهاد پیروز میشه. خب چجوری دین به واسطه جهاد پیروز میشه؟ جز جنگ، جز قتال؟ طبیعتا هم اینطوره دیگه. یعنی چند تا نکته داره، هم قسمت اول فردش، هم قسمت دومش نصر و ناصرش، هم قسمت سومش که و ما صلاحت دین ولا دنیا ولا دین و دنیا ولا دین الا به. دین و دنیا مردم هم جد به واسه این حاصل نمیشه. خب دین مردم حاصل نمیشه، تکلیفش معلومه. یعنی دنیا و حاصل نمیشه، تکلیفش معلومه. چون دنیا مردم اگه شما جهاد نداشته، قتال نداشته باشی، مبارزه نکنی از مرزهای خودت، خود دیگه دنیا هم نداری. اما به دین چه ربطی داره؟ طبیعتا باید در قبال کسی باشه که دین تو تهدید میکنه، در قبال این باید وایسی. خب این ظهور این سه فقره در نهایت میخواد انگار اینجوری بگه که بحث جهاد به عنوان یک مقوله جنگی در قبال یک دشمنی که اون دشمن دین تو تهدید میکنه و خودمون واجبش کرده و اسباب پیروزی تو هم همینه. خب حالا این ظهور کار دیگه، یعنی ظهور کار کسی استدلال بکنه خیلی نمیشه بهش گفت چرا اینجوری استدلال کردی. اما اینکه دلالت داره، قطعا دلالت نداره. به چند علت دلالت نداره، یکی شمی که شما میگی، حالا اضافه ترش رو عرض میکنم. اما ظهور کار به این سه فقره، کسی اگر استدلال بکنه، استشهاد بکنه که مقوله جهاد یا مقوله اساسی برای حفظ دین و برای توسعه دین هست و طبیعتا توسعه دین در گروه جهاد هست، مخصوصا که در حالت حصر هم میگذارد و ما صلاح الدین ولا دنیا الا به، اصلاح امور دین و دنیا جل به واسطه جهاد حاصل نمیشود. کسی بخواد استدلال بکنه طبیعتا میتواند به این روایت استدلال بکنه، ولی اینکه ظهور است، نص نیست. رفتی کنار بخاری نشستی، الان میگفتش که اگر سرد بشه چیکار میکنه، میگفت کنار بخاری میشتم. گفت خیلی سرد بشه چی؟ میگفت بغلش میکنم. گفت خیلی خیلی سرد بشه چیکار میکنه؟ گفت روشنش میکنم. حالا رفتی کنار بخاری که خاموشه. دیگه خیلی سرد شد، دیگه بعد مدیر فکرش بکنه. حالا این ظهور این روایت در مدعا هست، اما به چند همون از ظهورش بریم تو وارد جزءش هم حتی نشیم. تمام اینها که گفته شد با وجود اینکه همه این نکاتی که گفته درسته، اما اگر شما روی کرده دفاعی داشته باشی هم درسته. وقتی میگه دین، مراد جامعه اسلامیه. یا آقا جامعه اسلامی اگه بخواد ازش دفاع کنی، به واسطه جهاد دفاع میکنی، درست هم هست. همین که تبریک محبوب امام میگه، حفظ نظام میگه، خب ما از اسلام، جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، به اینکه از مرزها دفاع میکنیم. خب اگه مرز از بین بره، جمهوری اسلامی از بین بره، خب اسلام از بین میره دیگه. پس منافاتی با این ندارد، عین این قضیه، یعنی تمام استدلالی که شده که درست هم ترجمه خودش میتواند باشد، تمام استدلال به این که واجبش کرد، این که خدا اینو واجبش کرد، این که دین و دنیاش به اون گره خورده، همش درسته. یعنی شما یه مثال در همین رو تمثیلش بکنید به بحث فرض کنید جمهوری اسلامی و اون فضایی که ما داریم، دقیقا همین حکایت درسته. یعنی خدا بحث جهاد رو فرض الجهاد، جهاد واجب شده، فرض کنید همین جنگ تحمیلی، فرض کنید 8 سال ما جنگ کردیم، با واجبم کردیم که ملت بلند شن برن، رفت معنی حمله چی نداره، حمله ابتدایی نداره، از زمهور رفت به حمله ابتدایی نداره، و وجوبش هم به معنای وجوب به معنای ابتدا به ساکن نیست، حالا دشمنی آمده، دشمنی کرده، شما واجب است برید دفاع کنید. خب خدا گفته است. خب بله، اینجا امام میگوید که رهبری هست و رهبر دینی هست و که اگر این مرز از بین برود، این کیان جمهوری اسلامی از بین برود، ماهیت اسلام هم از بین میره. خب اصلا درست دیگه، اصلا منافاتی نداره با این قضیه که این مقوله مقوله دینی باشد که هست، اما دفاعی باشه، یعنی در راستای دفاع از مرز باشد، دفاعی از کیان باشد، اما چون جامعه اسلامی اگر از بین برود طبیعتا اسلام از بین میره، خود دفاع از مرز لازم و واجبه، خیلی معنی ندارد. و جعله نصره و ناصره، همینطور، یعنی شما جهاد، اصلا اسم جهاد رو بردار، اسمشو مثلا فرض کن بذار بسیج، اسمشو فرض کن بذار سپاه، همینو درست میتونه بشه، یعنی ما بسیج، سپاه، یار و یاور دین است، به معنای اینکه شما بری و ابتدا به ساکن به جنگی که نیست. و ما صلح دنیا ولا دین الا به، بازم به این معنا میتواند نباشد، یعنی اصلاح دین و دنیا به واسطه جهاد هست، به واسطه مبارزه هست، اما ضرورتا به معنای قتال ابتدایی نیست، علارغمی که این شخص اگه بخواد بگه. این مثالش برای ما که لاغل الان توی ایامی که هستیم و توی جنگ 8 ساله که بود، برای خود معلومه که این مراد میتواند اون نباشد، یک روی کرده عرفی از این روایت میشه استنباط کرد که این روی کرده ناظر به اون نیست. طرف مقابل به اطلاق روایت عمل میکنه، میگوید اطلاق روایت میگوید اینه، لازمش اینه که جنگ ابتدایی را با شامل بشه، باید قتال ابتدایی هم شامل بشه، و حال اینکه اصل اینکه این اطلاق داشته باشه معلوم نیست، حتی ظهور این قضیه برای جهاد ابتدایی هم معلوم نیست، مضافاً بر این که این نکتهش به نظرم مهمه، که به امیرالمومنین مستند میکنه. وقتی روایت به امیرالمومنین مستنده، عمده‌ای که و ظاهرش هم اینه که روایت امیرالمومنین روایتی که زمان خلافت حضرت هست، زمان امامت حضرت هست، ما معمولاً به ندرت روایتی داریم که زمان مثلا پیامبر بوده باشد و مثلا حضرت همین گفته باشد که مثلا در فضیلت یک چیزی، در تشریح یک چیزی، معمولا نیست. یعنی حضرت، این هم جز ویژگی های امیرالمومنین است که زمان پیامبر ما تقریبا ما نقل قول جدی نداریم، در کنار پیامبر تقریبا گمه، در کنار پیامبر تقریبا وجود نداره، اصلا انگار دیده نمیشه و بعد هست که دیده میشه کل این همه فضائل. و اینکه از زمان از حضرت امیر هم نقل میشه، طبیعتا این هم به این معناست که میتواند، یا ظهورش اینه که به معنای جهاد ابتدایی نیست، اولا حتی به معنای در قبال کافر بودن هم نیست. مهمش اینه که شما هر چیزی، هر کسی کیان جامعه اسلامی را تهدید بکند، چه کافر باشد، چه دشمن باشد، فرق نمی کنه، حتی کافرش هم به ملاک دشمنیه، اگر باشد و جامعه رو تهدید کنه، باید ازش دفاع کرد. دفاع از دارالاسلام یک مقوله دینی است، حالا چه دشمنش، دشمنش مسلمان باشد، چه دشمنش کافر باشد. این اون چیزیست که به نظر میاد یک فهم عرفی و عقلایی و عادی از این روایت به تعبیری باشد. اینکه سلطان پور اولش یک استیهاش کرد، سر جا خودش میتونه درستم باشه، اما به این روایت و به این مدعا قابلیت استناد دارد، قابلیت استدلال دارد، ولو اینکه به ظهور یا به اطلاق ولو به نص نیست. نکته اول اجمالا گفتم. نکته دوم که نکته اول که بحث سند بود که ازش گذر کردیم، نکته دوم که این روایت یا به اطلاقش یا به ظهورش بحث روی کرده هجومی در جهاد رو داره، ضرورتاً این گونه نیست و با روی کرده دفاعی هم طبیعتاً سازگاره. این دلیل دوم. یه نکته دوم. نکته سوم بحث حصره و ما صلاحت دین و دنیا ولا دین الا به، که حصر بکند دین را و دنیا رو به تعبیر جهاد، فرضم کن درست باشه، یعنی این روایت به معنای خودش حصر حصر حقیقی باشد، که لقدی جلوتر میگیم حصرش ضرورتاً حصر حقیقی نیست، حصرش میتونه اضافی باشد، اما فرضم کن حصر حقیقی باشد، آیا ضرورتاً به این معناست که در قبال کافر دین و دنیا جز به واسطه جهاد به واسطه مقابله با دشمن حاصل نمیشود؟ حالا هرکی میخواد باشه باشه، به کافر چه کار داره؟ به پیش دستانه بودن چه کار داره؟ طبیعتاً نازل به اون هم نیست. ان تعبیر به ان صلاحت دین و دنیا ینحصر بالجهاد ما صلاحت الا، لا یعنی وجوب القتال علی الکفار، این معنی وجوب القتال بر کفار نیست، چون کمیرمونی نقل کرده این روایت رو، بل المراد منه ما یقال فی معنى الجهاد به بذل الجهد فی نصرت الدین. حالا شما دین جامعه اسلامی شما تلاش رو بکن دین جامعه اسلامی رو حفظش کنی، خود دقیقه برای چی بود؟ ضرورتا قتال هم ممکنه نباشد اگه به بذل الجهد فقط باشد. و هو لا ينحصر في القتال في معركه الحرب بل يعم انتصار الدين بالنفس مال لسان. پس جهاد به معنای مطلق یک، اگر هم باشد در قبال کافر نیست، دو اگر هم باشد به معنای هجومی نیست ممکنه دفاعی باشه. این روایت ازش خیلی، یعنی به ظهورش اکتفا کردن و با این روایت خیلی از توش در نمیاد. نکته چهارم، حال ما صلاحت دنیا ولا دین الا به، فقط جهاد. من واقعش اینه که خیلی رفتم گشتم ببینم چنین تعبیری حصر صلاح دین و دنیا در یک چیزی هم گفته شده یا خیر. مثلا ممکنه کسی بگه خواهد صلاح دین و دنیای ما در نماز هم هست، اگر کسی بگه بیراه نیست، صلاح دین و دنیا در امر معروف و نهی از منکر هم هست، صلاح دین و دنیا در خدمت شما عرض کنم که ایمان و ارتباط با خدا هم هست، میتونه اینا باشه. شاید به واسطه همین نکته خیلی گشتم برم چنین تعبیری توی روایات داریم که چنین چیزی گفته باشن. تقریبا حالا من خیلی گشتم تقریبا پیدا نکردم چنین تعبیر رو، فقط توی جهاد تقریبا دیدم گفتن، شاید یا من اگر بهتر نگاه میکردم پیدا میکردم، اما مثلا شاید تلقیم بود که در مورد نماز میشه گفت، در مورد مثلا محبت پدر و مادر میشه گفت، در مورد خیلی ها دیدم تقریبا من پیدا نکردم، شاید باشه من پیدا نکردمش، این که فقط در جهاد گفته شده، شاید روایت مشابه هم شاید اگه اشتباه نکنم بود. اما در این حال که این حصر در اینجا من پیدا نکردم موردی غیر از بحث جهاد که صلاح دین و دنیا رو بهش قید داده باشه و این حصاری کرده باشه، اما اجمالا میدونیم که این حصر حصر مطلق نیست که اصلاح امور دین و دنیای مردم جد به واسطه جهاد حاصل نمیشود. نه، به خیلی از موارد دیگه میتواند بشود ولو اینکه روایت هم درش وجود نداشته باشه. لذا میتوانیم این روایت رو سنخش رو سنخ حصر اضافی بدونیم و بگویم که اینجا قطعا مراد به معنای حصر نیست، بلکه حصر ناظر به بحث جهاد است، وقتی حصر نازل به بحث جهاد و امور جهاد هست، یعنی به معنای تأکید بر امر جهاد هست که جهاد انقدر مهم است که دین و دنیا شما رو تأمین میکنه، نه اینکه فقط اصلاح دین و دنیا فقط به واسطه جهاد حاصل بشود. یه چنین چیزی هم معلوم نیست. لذا ممکن هست ما بگیم این هست حصر اضافیه و ناظر به بحث جهاد و امور امنیتی اینطوری است، نه نسبت به همه امور دیگر. لذا این روایت علی رغم ظهور ابتدایی که ممکن هست به ذهن بیاد و استدلالش بکنن و کردن، این روایت در مدعای ما به درد نمیخوره و قابل تأویل و تعبیر و تفسیر به جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی در قبال غیر کافر و برای حفظ از مرز میتواند استفاده بشود. این نهایت اون چیزی بود که در اصل استدلال و در به تعبیری پاسخ به اون میشد گفت. خب از روایت چهارم اجمالا گذر کنیم، خیلی هم بحث ظهورات بود و گشتید پیدا کنید روایتو؟ نه من خیلی تقریبا گشتم، یعنی فکرم میکردم که واقعا میتونم پیدا کنم این روایت رو که بالاخره مثلا نماز دین و دنیا رو تضمین میکنه، مثلا اونه که به ذهن خودم میرسید که اینا لااقل دو تا روایت توش داریم، اما عجیب بود که شاید چنین چیزی حالا همین من شما که مختصر الان گشتید اتوان پیدا نکردید، اما من مفصل گشتم تقریبا پیداش نکردم. اما بین خودم نوشتم مثلا نماز، دعا، امر معروف و نهی از منکر، موارد اینطوری که دعا به معنای ارتباط با خدا البته دیگه، میتواند دین و دنیا رو تضمین بکند. اما متاسفانه شاید تو تک تکشون رفتم، یعنی نماز رو زدم ببینم چنین چیزی از روش در میاد، دیدم نیومد. دعا رو زدم دیدم در نمیاد. امر معروف زدم دیدم در نمیاد. کلی هم زدم چیزی در نیومد، یعنی حداقلش حال ممکنه کسی بگرده پیداش کنم، اما فقط در وقت جهاد بود، یعنی وقتی همین تعبیر دین و دنیا و اصلاح دین و دنیا رو معمولا به جهاد فقط می آورد، شاید فقط به همین روایت هم احتمالا می آورد، روایت دیگه هم نمی آورد. اما در این حال میشه که کسی ادعا بکند که این روایت حصرش این هست حصر اضافیه، چون موارد دیگه اجمالا به اعتبارهای مختلف این گونه هست. وقتی نماز رکن دینه، اگر دین بیاد، اگر نماز بیاد همه چیز میاد، اگر نباشه نمیاد، اینم هم به همین معناست، اما هیچ نسلی در بیعتن نداره. روایت پنجم، حالا اجمالا یه بخشش رو مرور میکنیم، یه بخش دیگرش میمونه برای بعد، روایتیست که باز هم به معنای نص در مدعای جهاد ابتدایی نیست، اما به قرائن متعددی میشه ازش استدلال کرد و استدلال کردن. انهو، آره انهو رو الان نمیگم انهو کیه تا بعد قدمش صحبت میکنم. روایت انهو ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ان زرار ابن عمرو از خمیساتی ان سعد ابن مسعود کنانی عثمان ابن مزعون قال قلت رسول الله. مسئلش هم سر عثمان ابن مزعونه. عثمان ابن مزعون هم معروفه دیگه، این روایتش معروفه که اومد خدمت پیامبر و ظاهرا چند نفر هم بودن اومدن خدمت پیامبر که ما میخوایم چی کنیم، ما میخوایم بریم گوشه نشینی اختیار کنیم و روحانیت به خرج بدیم و بریم تو کوه و بعد توی کوه هم به عبادت اینا مشغول بشیم و دنیا بریم کنار، غذا و لباس و زن رو ازش گذر کنیم، عمدی لذت ها تقریبا اینه دیگه، لباس زیبا، غذای خوشمزه و لذت جنسی، خب از اینا گذر کنیم. حتی یکی از اینا انگار گفته که ما میخوایم خودمون اخته کنیم که از این مقوله دستش راحت شیم دیگه، بریم و توی بیابون عبادت خدا کنیم و به سعادت برسیم. آدم میشه پیامبر، تا الان پیامبر عصبانی شد، پیامبر خیلی ناراحت شد و عصبانی شد که مثلا چه کاریه. تا الان یکی از مواردی که اگه اشتباه نمیکنم اینجا روایت نداره البته، که مثلا پیامبر میرفت و عواش کشیده میشد رو زمین و رب بالا منبر و مردم رو تذکر داد، یکی موارد همینه که و این دین من دین عبادت داخل کوه نیست، داخل غار نیست، این دین دین اجتماعیه، دین توی جامعه است. و بعد اونجا ذکرش حضرت این داره، قلت رسول الله ان نفسی، یعنی اون عثمان بن مظعون میگه، عثمان بن مظعون میگه ان نفسی تحدثنی بسیاحه، نفسم به میگه من برم سیاحت کنم، حالا سیاحت توضیح میدم، و ان الحق بالجبال، برم برم تو کومو برم. حالا این رو امروز اگر بخوام معنا کنه یک کسی، معناش اینه که من میخوام برم کوهنوردی و کوهنوردی هم سیاحت بکنم، یعنی برم کوه ببینم، کوه رو نگاه کنم. اما هم شأن نزول عثمان بن مظعون معلومه که مرادش کوهنوردی نبوده، و هم مرادش لذت بردن نبوده، بلکه مرادش این بود که ما بریم و از دنیا گذر کنیم. اینکه چرا استعمال کرده که من تو نفسی تو حدیثونی به سیاحه، سیاحت رو امروزه ما گردشگری معنا میکنیم، توریسم معنا میکنیم، ادبیات امروز هم اینطوریه. در روایت هم حالا پیامبر میگه یک چی میکنه، یک تعبیر از سیاحت استفاده میکنه، میگه یا اسم الله تفعل، این کار انجام نده، فان سیاحت امتی الغزو و الجهاد، این سیاحت یا گردشگری امت من اینه که برن جنگ و برن جهاد انجام بدن. هم منطق عثمان ابن مظعون با بحث سیاحت سازگاری نداره، تو نمیخواست بره گردشگری کنه، میخواست بره داخل کوه، بره توی غار اونجا مستقر بشه و عبادت کنه. کوچ ها، سیاحت رو کوچ گرفته. همین این تعبیر سیاحت اینجا تعبیر دقیقی نیست، حالا شاید زمان خودش این تعبیر میکردن، اما همین که میگه من ان نفسی تحدثنی به سیاحه، یعنی من پاشم برم، برم یه گوشه کناری برم، یک نه به معنای گردشگری. در فرق یه چیزی توی سفر وجود داره، ما معمولا اینو شاید اینجا به کار ما بیاد، یعنی تو معنای سیاحت به کارمون بیاد. در سیاحت مردم دو جورن، در گردشگری دو جورن، یه سری کسایی هن که از مبدأ که شروع میکنن میرن و به معنای واقعی گردشگری میکنن، یعنی میرن توی جاده میبینن، میرن بیابون میبینن، هر جای قشنگ بود و مثلا نگاه میکنن، از مسیر لذت میبرند. یه سری کسان که از مسیر کار ندارن، از اینجا بلند میشن، مثل ما که معمولا میخوام به مسافرت بریم، یه راست از اینجا میکوبیم میره مشهد، بعد میره زیارت، اصلا به مسیر کار نداریم، اصلا دور و بر زیبایی اصلا کار نداریم. چون یه بار دور من فقط رفتم یه مناسبت جای رفتم، گفتم آخه چقدر حیف شد ما این همه سال رفتیم مثلا دور برمون نگاه نکردیم که چقدر قشنگ بود، مثلا یه وقت رفتم شاهرود کنم، رفتم یه بار رفتیم چند تایی دیدیم چقدر جای قشنگ داشت که ما همینطور چشمون بستیم رفتیم تا مشهد، مثلا که معمولا منم شب میرم مثلا روز خیاس اینجا ترم نیف. در سیاحت فرضش لذت بردن از مسیره، در سفر بحثش لذت بردن از مقصده. لذا خیلی هاشون این وقتی این دوتا رو نشونن تفکیک کنن، میگه طرف رفته مثلا فرض کن مسافرت رفته، میگه مسافرت رفتیم چیکار کردیم، دور زدیم، میگه نه رفتم اونجا دیگه، از اینجا رفتیم تو خونه، از این خونه رفتیم تو اون خونه، خب این چه مسافرتی، خب اینجا تو خونه بودی دیگه. اینجا ظاهرا مراد از سیاحت به معنای سفره، نه به معنای سیاحت. تعبیر پیامبرم ظاهرا همینطوره که لا تفعل فإن سیاحت امتی الغزو والجهاد، که سیاحت امت من، خب شما توی غزو و جهاد که از مسیر لذت نمیبری، از خود فعل جهاد که لذت نمیبره، که باید اونجا آدم میکشی، کشته میشی، زخمی میشی، زخمی میکنی، خب این چه لذتی داره که شما بری جنگ مسلحانه، غزو جنگ مسلحانه کنی، بعد بگی من سیاحت کردم. مراد اینه که از اینجا بلند میشی میری یه جای دیگه ای، از اینجا کوچ کردی رفتی لب مرز دشمن، حالا اونجا جهاد هم کردی. مراد این کوچ کردن است، این سفر کردن است، نه به معنای سیاحت، که در موقع غزو و در غزو و جهاد هم آدم وقتی میره ذکرش اینه که الان رسیدم اونجا چیکار مام بکنم، حالا دور برم و نگاه کنم. و مقصد هم داریم؟
نه مقصد اصلا نداری، سیاحت رفتن به یک جایی، میخواد بره به یک جایی به قصد مقصد اصلا نمیره، یعنی اینکه میخواد بره به مثلا از فلان جا مراجعه به اون به قصد مقصد نیست. این نکته که شما میگید به قصد مسیره درسته، ولی به قصد مقصد نیست. ممکنه مقصد مثلا پیش بیاد ولی به قصد مقصد نیست، میره بیرون، مثلا من میرم صحرا میشه سیاحت.
آره، اما یک جایی رو در نظر میگیره، مثلا میگه من میخوام برم مثلا کجا مسافرت توریست، میگه خب من ایران
ابتدا انتها داره.
آره همین به معنای این که
ابتدا انتها داره، شما
در سیاحت سفر هست، یعنی در سیاحت این گونه نیست که سفر نه. مثال میزنم من
متوجهم چی دارید میگید کامل، ولی مقصد چیز اون مقصد مهمه تو سفر.
آره درسته، مهمش در سفر مقصده، مهمش در سیاحت مسافرته. یعنی یه مثال میزنن، معمولا میگن دعا، دعا هم ویژگی سفر هر دوتا رو داره، هم ویژگی مقصد داره هم ویژگی سفر داره. در دعا کردن هم وقتی من دعا میکنم به اون غرض خودم میرسم، که مثلا فرض کن که اجابتی میشود، یا مثلا فرض کن دعایی میکنم که در نهایت لااقل آرام میشوم. یه چیز دیگه در دعا داره و اونی که من دارم با خدا حرف میزنم لذت میبرم، اصلا مهم نیست که اجابت بشه نشه. یه تعبیری که به حضرت موسی داره که از میگه که ما اون تعبیر چیه، ما یا بیادی که یا موسی، بعد تعبیر دیگه هی عصای اتبکو علیها و اوش و علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. بعد دیگه بهش گفت آقا جان خدا بهت گفت این چیه؟ خب بگو عصا. دیگه روزه خوندن نداره که یه عصای اتبکو علیها و اوش و علی غنمی، اینا دیگه ولی چیه؟ گفتم با خدا حرف می‌زنم حال می‌کنم دیگه، این اصلا مثل دو تا نامزد که با هم حرف می‌زنن چه خبر شروع می‌کنه حرفای تاش، میگه چی گفتی؟ میگه نمی‌دونم چی گفتم. چند بعد مادر میگه آقا جان این تلفن سوخت، میگه 5 دقیقه حرف می‌زنم. تو بابا یک سال میشه که تو بیرنه میکنی، این لذت میبره، یعنی هم خبرشو میگیره، هم این که این وسط هم از صحبت کردن لذت میبره. حالا خونگم سیاحت اینجا که گفته شده، ظاهرش اینه که اگرم بعد ازش استفاده کنن در بحث توریسم اینو نیست، ولو ظاهرش اینطوریه، ولو ظاهر سیاحته و سیاحت به آنها گردشگری، اما این به معنای سفره، به معنای سیاحت نیست. حتی به معنای سفر بان مصطلح ما هم نیست، بان کوش کردنه، حرکت کردن برای رسیدن به مقصده. لذا این عملا توی سیستم به کار ما هم نمیاد. اما در این حال این روایت اگه بخوام بهش استناد کنیم، اون تعبیرش اینه که فإن سیاحت امتی الغزو، سیاحت یا گردشگری یا مسافرت یا هر چیز یا کیف اون که اون چی ازش یاد میکرده استانان مزعون، اون همون جهاده، که طبعا پیامبر هم مراد از جهاد کفاره. چرا؟ این هم روحانیت دیگه، این دقیقه هم بحث روحانیته. سیاحت چه کنه روحانیت داره؟ سیاحت که اون کیف میکنه که لذت میبره.
او هم این روایت که بنابرای میفرماید سیاحت امتی الغزو،
آره همین روایت هست،
مثل همین این که مجانه هست که روحانیت امتی الغزو
الجهد. این روایت من اینجا چند تا از همین روایت نقل کردم، یک که حالا مفصل هم هست داره که که فعنه لای سفی دینی ترک و نسا و لحم ولا اتخاذ از سوامع، ترک نساء تو دین من نیست، گوش نخوردن تو دین من نیست، مسجد نشینی یا دیر نشینی تو نیست، و این سیاحت امتی و رهبانیت هم الجهاد. تعبیر اینطوریه، حالا اینش باید بهش میرسم. اما یک نکته که حالا این روایت هم داره که حالا ازش الان بعدا در مورد صحبت میکنیم، این که این روایت رو به میگن عده‌ای رفتن پیش پیامبر که انگار حضرت امیر هم جز اینا بوده. توی روایت اینجوری نقل میکنن که حضرت امیر هم جز اینا بوده و رفتن پیش پیامبر و گفتن که ما میخوام راهب بشیم و گوشه‌گیری کنیم و فلان کنیم، و پیامبر دیگه عصبانی شد و بعد گفته نه. حالا اون ترتمه روایت رو با هم میخونیم، روایت که از مراد از این روایت چیه. اما ظاهر این روایت اینه که سیاحت امت غزو و جهاد هست و طبیعتا غزو به معنی جنگ مسلحانه است، اگر باب جهاد هم به معنی عطف باشد بازم به همون معنا، و تعبیر سیاحت امتی به همه مسلمان و امت میگه، و طبعا متعلقش هم کافره، هم به اعتبار پیامبر هم امت پیامبر. چند تا نکته اینجا داریم که احتمالاً الان ساعتمون 8:10 دقیقه شد ازش گذر میکنم. چند تا نکته داریم، یکی بحث تو سند هست که اون انهایی که اول گفتیم به کی میخوره محل کلام قرار گرفته و اشکال و ایرادی توش وجود دارد، و دلالت این روایت در مدعایی که میشه چه بحث ازش استفاده و استدلال کرد. حالا اینو بذاریم با اجازه سر فرصت سر ازش صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.